بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى وفرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، وراجع له الله آخر الأهل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شب عاشورا در عین اینکه شب مصیبت است، شب عزاداری و گریه بر مصائب امام سید الشهدا علیه السلام، ولی در عین حال شب تفکر هم هست، که خود تفکر از افضل عباداته، که فرمودند تفکر ساعت افضل من عبادت سنه، و در بعض روایات من عبادت سبعین سنه. ساعتی اندیشیدن، برهی فکر کردن در پیش خدا افضل از یک سال عبادت یا 70 سال عبادت. و در روایتی از امام ابوالحسن رضا علیه السلام رسیده که لیس العباده کثرة الصيام والصلاة، ان العباده کثرة التفکر، انما العباده کثرة التفکر. نماز، روزه و نماز خوندن این عبادت تنها نیست، بلکه عبادت به تعبیر روایت منحصر در تفکر زیاد. کلمه انما که مفید حصر است، نشان می دهد که عبادت کامل و مکمل که سایر عبادات را ریشه‌دار می کند عبادت تفکر است. تفکر یعنی نیروی عقل را به کار انداختن در راه خدا. عقل اشرف نواحی وجود انسانه. قهرن عبادتی که از اشرف نواحی صادر می شود اشرف اعماله. اگر بنا شد که این بدن را به قیام و رکوع و سجود واداریم، اسمش نماز باشد عبادت، معده را از خوردن و آشامیدن باز بداریم، اسمش روزه باشد عبادت، بنا شد این بدن را دور کعبه بچرخانیم و در منا و عرفات و مشعر متوقفش بسازیم، اسمش حج باشد عبادت. خب مسلم اگر ما نیروی عقل را که ملاک انسانیت انسان است اون را به کار بیفکنیم، تفکر در مسائل مربوط به خدا و اولیاء خدا باشد، مسلم به مراتب عبادتی انجام داده این اشرف از همه عبادات، عبادتی که تمام عبادات ما را، نماز و روزه و حج و جهاد ما را، منبر و محراب و مسجد و اشک و آه ما را زنده می کند و توأم با عرفان می سازد و از نظر سیر و ارتباع روحی اندکش را برابر با هزار می کند، کمش را بسیار بیشمار می گرداند، تا اونجا که تعبیر کند امام رضا علیه السلام با انما العباده کثرت تفکر، که منحصراً عبادت تفکر زیاده. این یک جمله. جمله هم داریم از امام صادق علیه السلام که فرمود ان الحسره و الندامه و الذیل کله لمن لم ينتفع بما ابصره و لم يدر ما الامر الذي هو عليه مقيم نفع له ام ضرر یا نفع له ام ضرر. که می فرماید حسرت و ندامت و پشیمانی ویل و واویل مال اون آدمی است که یک عمر با یک کاری در ارتباط باشه ولی عاقبت نفهمد این کار چه معنایی دارد، در انگیزه اون کار فکر نکند، در نتیجه اون کار نیندیشد، اصلا نفهمد این کار ضرر دارد یا منفعت، نفهمد این کار اساس دارد یا بی اساسه، نفهمد این کار عاقلانه است یا جاهلانه، محقق در کارش نباشه، مقلدانه عمل کند، چون مردم گفتند خوب است من هم بگم خوبه، چون مردم اون کار را انجام میدهند پس من هم انجام میدهم، چون مردم فریاد میکشند من هم فریاد میکشم، چون مردم بر سر و سینه میزنند من هم بر سر و سینه میزنم، چون مردم میگریند پس من هم میگریم. محققانه عمل نمی کند، مقلدانه عمل می کند، نه از انگیزه کار خبر دارد نه از نتیجه کار خبر دارد. این چنین آدم روزی که کشف حقیقت شد، پرده ها که بالا رفت، اون روز این آدم سوز و گداز ها دارد، ویل و واویل ها دارد، پشیمانی ها، ندامت ها دارد. زیرا اگر بعد از این که پرده بالا رفت، کشف حقیقت شد، فهمید که این کار بی اساس بوده، عاقلانه نبوده، خب این آدم حسرت دارد، عجب یک عمر خودم را با یک کار بی اساس، با یک کار باطل سرگرم کردم، هیچ پوچ شدم، عمرم را تلف کردم، می شد این عمر را در یک کار عاقلانه‌ای مصرف کنم، چرا در این کار بی اساس صرف کردم؟ اگر معلوم شد که نه، حقیقت دار بوده، بازم ندامت و پشیمانی، چرا خوب درک نکردم، به منافع بیشتر این کار پی نبردم، چرا به اندک اکتفا کردم؟ پس به هر حال این آدم بعد از کشف حقیقت ویل و واویل دارد، یا به خاطر اتلاف عمر برای کار بی اساس، یا برای کم بهره بردن برای کار اساس دار. خب اینم یک مطلب که ما با عزاداری امام حسین در ارتباطیم، این کارها رو میکنیم، باید بفهمیم که این کار یعنی چه، انگیزه چه و نتیجه چه. این یک مطلب. باز مطلب دیگه از مولا المتقین امیر المؤمنین علیه السلام این جمله که در بیان سر بعثت انبیا می فرماید از بعث فیهم رسوله و واثر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و اذکرکم و اذکروهم منسی نعمته. بعد این جمله که شاهد ارزم هست و یسیرو دفائن عقولهم، خدا پیغمبرها را فرستاده، اهدافی دارند، یک هدفشون این که سرزمین عقل انسانها را شخم بزنند، شیار کنند، زیر و رو کنند، این دفینه هایی که در عقلها پنهان است بیرون بیاورند، عقل را به کار بیفکنند، اون چه مانند جواهرات گرانبها ها و دفینه ها در اعماق عقل ها پنهان است در دسترس افکار بشر بگذارند. یعنی پیغمبرها یک وظیفه اصلی و اساسی که دارند تحریک عقوله. این خیلی مطلب مهمیه. وظیفه اساسی انبیا تحریک عقوله، تهییج افکاره، و این خود افتخاریست بس بزرگ و امتیازیست بسیار عالی که در سرلوحه برنامه پیغمبران و کتب آسمانی این جمله می درخشد: وسیرو دفاعنا عقوله. یعنی پیغمبرها هیچ وقت بشر را مانند حیوان زبان بسته و عقل هوش خفته به دنبال خود نمی کشند. اونها شیادان عالمند که از بیداری مردم می ترسند. از تحرک عقل و جنبش فکری بشر وحشت دارند. اونها مردم هرچه خواب رفته تر باشند، عقل مرده تر باشند، جاهلتر و نادانتر باشند، برای اونها محبوبترن. مردم جاهل، نادان، عقل مرده، فکر مرده برای اون شیادها محبوبن، مطلوبن، میخوان مردم همینجور باشن، جاهل بمانن، عقل مرده بمانن، متحرک نباشن. میکوشن، تلاش میکنن با عجله و شتاب زدگی خاصی تا مردم بیدار نشدن، تا عقلها به جنبش نیامده، فکرها متحرک نشده، اونها بازار خودشون تشکیل بدهن، متاع کاسد و فاسد خودشون را در بازار جاهلها و سفیهها عرضه کنن، به مصرف برسانن، تا وقتی مردم بیدار شدن، سر عقل و فکر آمدن، اونها کار خود را کرده باشند و سوار بر خر مراد شده باشند. اما انبیا چنین نیستند. انبیا و اولیاء و خدا متاعشون متاعیست که فقط در بازار خردمندان، هوشمندان، اولوالالباب می شود عرضه کنند و جلوه کند. تا بشر فطرتش بیدار نشود، تا بشر عقلش نیروهای دراکه خود را جمع نکند، تا چشم و گوش فکرش باز نشود، نمیتواند منطق انبیا را دریابد. نمیشه. و لذا پیغمبرها در قدم اول میپردازند به تحریک عقول و تنبیه قلوب، میخوان بیدار کنن اول انسانها را. و لذا این قرآن است که با جملات افلا تعقلون، افلا تتفکرون، انما تتذکر اولو الالباب، لا یعقلها الا العالمون. با این جملات دارد هدف خودش را که بیدار کردن عقل و فکر بشر است ارائه میدهد. با کمال قاطعیت میگه ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. میگه در نظر من چهار پا هستند، بدترین چهارپاها اون مردمی که عقل خود را به کار نمی افکنن، عقلشون کور، عقلشون کر، نمی فهمن. پس این هم یک جمله که قرآن با این جملات داره تحریک عقول می کنه. اون هم پیغمبر اکرم، رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، گفتار کوتاهی دارد که جانهای همه عالمیان فدای شما پیغمبر رحمت، که گفتارتون معجزه است، رفتارتون معجزه است، سراپای زندگی شما معجزه است. یک فرد امی که اصلا مکتب ندیده، معلم ندیده، کتاب ندیده، قلم به دست نگرفته، ابن القفار است، پسر بیابان است، از کوه پایین آمده، کتابی به دنیا عرضه کرده، متفکرین عالم را به زانو در آورده، یک جمله کوتاه خودش میگوید که ریشه اصلی حیات سعادت بشر را نشون میدهد. فرمود: سید الاعمال فی الدارین العقل. اشرف اعمال آدمیان در هر دو سرا عقل است. سید اعمال فی الدارین العقل، لکل شیء دعامه و دعامت المؤمن عقله، فبقدر عقله تکون عبادته لربه. فرمود که اشرف اعمال عقل است در هر دو سرا، هر چیزی ستونی دارد، ستون انسان با ایمان عقل اوست و عبادت او هم به مقدار عقلش ارزنده است. اینجور نیست یعنی هر کسی بیشتر عبادت کنه این پیش خدا ارزشی داره، زیاد کار کنه پرکاری مطلوب نیست، کاری که از عقل نشأت گرفته این ارزنده است. به قدر عقلهی تکون عبادته لربه. در محضرشون از یک مردی سخن به میان آمد، خود اون غایب بود، حضار مجلس ازش مدح کردند، از اون مرد خیلی تعریف کردند که مرد بسیار نیکوکاریست، مرد عابدیست، مرد خدمتگزاریست، دستگیری از بیچارگان زیاد می کند، خدمات اجتماعی زیاد در، خیلی تعریفش کردند. آخرش یک شبه رسول اکرم فرمود کیف عقل الرجل، عقلش چجوره؟ از عقلش بگید، از کارهاش زیاد بگید، عقل او در چه حدیه؟ برای تعجب کردن، گفتن یا رسول الله ما داریم از کوشش های فوق العاده او داریم بیان می کنیم، عبادات او، رفتار او، انفاقات او، خدمات او، شما بگید عقلش چجوره؟ یعنی به نظر ما کمبودی نداره این، حالا از عقل سوال کنید. فرمود که مگر نمیدونید انما یرتفع العباد یا عباد غدن فی الدرجات و ینالون از زلفا به ربهم علا قدر عقوله. اطاعت کاران فردای قیامت درجاتشون به میزان عقلشون بالا میرود، نه به میزان کارشون. چه کار می کنن؟ این کار از چه نشأت گرفته؟ اونه که معیار انسانیت انسان است او عقل اوست، از عقل چه نشأت گرفته؟ کارها با میزان عقل تطبیق می شود یا نمی شود؟ میزان اونه. حالا بنده این که داره عرض کردم که حدیث درباره عقل و تفکر عرض کردم، تفکر عبادت بزرگی در شب عاشورا که شب مصیبته، شب تفکر هم هست، خواستم عرض کنم که ما میبینیم که امام حسین علیه السلام یک کاری کرده در عالم، کاری بسیار بزرگ در راه دفاع از حریم دین، شدائد عجیبی متحمل شده، مصیبت‌های سنگین حیرت آور متحمل شده در راه دین و دفاع از حریم دین، تا اونجا پیش رفته که انسان اگر اون نمی کرد ما باورمان نمی شد که این درست باشه. برای در راهی که انسان هدف مقدسی دارد، میخواد اون رو پیش ببره، بسیار خوب. خب دید که موانعی هست، باید فحش بشنود، خب میشنود، یعنی خیلی مهم نی، یک سیلی بخوره، خب میخوره، شلاقش بزنن، عیبی نداره، تو سندان بیفکرن، تبعیدش کنن، عیبی نداره، کم کم به این که خودش کشته بشود، مثلا عزیزانش کشته بشود، اولادش کشته بشه، به اینجاها که برسه خوب سنگینه، بدتر از همه برسه به نواقیسش، زنش، دخترانش، خواهرانش، به اسارت، به چنگال دشمن بیرحم و قصابتدار میفته. اینجا که میرسه آدم شل میشه، خب تا اینجا من حق دارم این کار رو بکنم و در این کار حرفی بزنم، کاری کنم که به اینجا کارم منتهی بشود، که حالا خودم و عزیزانم کشته میشوم و گذشته از این خواهرانم، زنم، دخترانم به دست انسان خونخوار میفتن. اینجا که میرسه خب گیر میکنه. اگر امام حسین نکرده بود این کار را، ما گفتیم شاید نباشد، مثلا درست نباشه، وظیفه نباشه این کار. اگر یک عالم این کار را کرد، بازم میگفتیم خب اشتباهه، تا این اندازه مثلا نه لازم باشه. اما ببینیم امام حسین این کار را کرده، با قدرت معصوم خداست. اون که اشتباه در کار نمی کند جز به امر خدا کار نمی کند. اونم اتفاقا نبوده، تصادفا برخورد کرده باشه، اینجور نه، غالبا آمدن اختیارن، خود می داند و عمدن، تصادف اتفاقی هم نبوده، اختیارا اجباری هم در کار نداشته که با این کیفیت برود تا به اینجا کار برسد. از این کار با بگی تعقل کنیم دیگه، یعنی تفکر کنیم و بیاندیشیم این کار برای چی شده. بگیم که برای اینکه از دین خدا دفاع کنن، همین حریم دین خدا رو حفظ کنه. بعد عقل ما بگه پس معلوم میشه دین خیلی بزرگه، خب به عقل دیگه. بگه امام حسین با این عظمت، با این جلالت که خیلی پیش خدا محترمه، آخه همه یه انبیا پیش خدا عزیزن، از همه عزیزتر پیغمبر اکرمه، این شکلی پیغمبر اکرم توی این اهل بیت خودش چهار نفر را محترم میشمارد، توی این چهار نفر بگیم از همه عزیزتر براش حسین علیه السلامه. یه خصوصیتی داشت با امام حسین، حسین منی، من از حسینم، حسین از من، این از مختصات امام حسینه. اون وقت پس معلوم بشه امام حسین عزیزترین کسان در عالمه، برای اینکه همه انبیا عزیزن، عزیزتر از همه انبیا رسول اکرمه. اون وقت تو اهل بیتش از همه عزیزتر حسین علیه السلامه، از همه عزیزتره. اون اینه که از همه عزیزتر هست، از همه محترمتر، خودش را فدا کرده در راه دین. عقل ما بگی پس دین خیلی بزرگه، پس دین خیلی محترمه، خیلی عزیزه، پس بر من هم که دنبال رو امام حسین باید بفهمم دین خیلی عزیزه. فقط مصیبت نخوانیم که سینه بزنیم، فقط یک فکر کنیم که واقعا این کار شده، این عظمت که خود را و عزیزان خود را و زنان و دختران خود را به این حال در آوردن، این معلوم میشه دین خیلی بزرگه. ما نفهمیده ایم عظمت دین را، حلال و حرام خدا را، احکام خدا را، خیلی عظیمه. این از جهت امام حسین. و ما هم بگیم انصاف بدید شما، اون خدای علیم و حکیمی که روا دیده حسین عزیزش که عزیزتر از همه است در عالم، روا دیده او در راه دینش تا این قدر زجر بکشه، مصیبت ببینه، آغشته بخون بشود خودش به تمام عزیزانش و حرمش به اسارت بگفتن، در به در بشون، حالا شما انصاف بدی، آی اون خدا به ما روا میده که بنده و شما و دیگران همون دینی که امام حسین در راه او خودش آغشته بخون کرده، ما همون دین را به تسهیل بگیریم، به سهولت بگیریم، کوچه بش بش باریم، حلال و حرام خدا را زیر پا له کنیم، با حربه اهواء نفسانی آغشته بخون کنیم، در بدرش کنیم، تو زندگی ما حلال و حرام مخلوطش کنیم، اعترابش نکنیم، نه نماز خیلی پیش ما محترم باشه، نه حج محترم باشه، نه حرمت ربا محترم باشه، نه حجاب محترم باشه. در اینکه میگیم امام حسینی که عزیزترین کسانه برای این کشته شده و خدا روا دیده است که من دین را پاره پاره کنم، این هست انصاف بدید و تفکره. اصلا مثل این که ما معتقد شده ایم این که اگر دین خدا به دست یزید و عبیدالله ابن زیاد که دشمن اهل بیت بودن، به دست اونها اگر تخریب بشه گناه هست و موجب اخذ و عقاب خدا. اما همون دین اگر به دست بنده و شما تخریب بشه، نه تنها گناه نیست، بلکه به دلیل محبت ما به امام حسین ثواب هم هست. بلکه یبدل الله سیئاتنا به اضعافها بدل حسنها. خب این درسته که میگه دین را یزید خراب کنه گناه کرده، ولی ما اگه خراب کنیم ایبی نداره، گناه هم نیست، ثواب هم هست، ما را ثواب میبرن، با احترام میبرن تو بهشت. و چطور شد دین خدا اگه به دست عبیدالله پاره پاره بشه گناه بزرگیه، به دست بنده و شما قطعه نفته بشه؟ چطور میشه این حرف؟ عجیبه واقعا. شما کجا سراغ دارید یک کسی، یگانه فرزند دلبند کسی را که نور چشم اوست، مایعات قلب اوست و از جان عزیزتره، پسر او را آدم بگیره ببره تو شکنجهگاه، شکنجه بده، پوست سر و صورتش بکرده، بعد بگه من دوستدار جدی پدرش هستم، پسر را قطعه کند، بعد بگه من پدرش را دوست دارم. آیا شکنجه پسر شکنجه برای پدر نیست؟ آیا ما قبول داریم که دین خدا، احکام خدا برای امام حسین از علی اکبرش عزیزتر بوده و لذا داده؟ چون دین عزیزتر بوده راضی شد که علی اکبر و حسین علیه السلام قطعه اربن اربا، قطعه بشود، ولی دین سالم بماند. این درست هست؟ قبول داریم دیگه. اگر عزیزتر نبود که این کار نمی‌کرد. چون عزیزتر بوده حاضر شد که عزیزانش قطعه بشوند، حتی زنون دخترانش به اسارت بیفتند، ولی دین آزاد بماند، محفوظ بماند، سر سالم بماند. این درست هست؟ بنابراین اون کسانی که دین خدا را سبک میشمارند، به نماز خدا اعتنا نمی کنند، به حجاب اسلام اعتنا نمی کنند، به حرمت روای اسلام اعتنا نمی کنند، این همه گناهان می کنند، آیا اینها همکار نیستند با اون کسانی که جوان 18 ساله امام حسین را قطعه کردند، حلق کودک شیرخوارش را دریدند، پیکر عزیز خودش را زیر سم اسب ها لگدمال کردند؟ آیا همکار با اونها نیست؟ این که پس کردم تفکر، شب عاشورا شب مصیبته، درست سینه بزنیم همین، اما تفکر میخواد که بعد بیاندیشیم آخه امام حسین این کار رو کرده به خاطر دفاع از دین بوده، عزیزترین کسان بوده، این همه شدت را تحمل کرده، آخه روا هست که من همون دینی که میگم به خاطر او دست سر و سینه میذارم و همون دین رو پامالش کنم، اما این کار رو میکنیم؟ ما در این که آقا عاطفه ما به امام حسین قویده کمی نیست، خیلی عاطفه ما قویده به امام حسین علیه السلام، چون انسان دو بعد دارد، بعد عقل دارد، بعد عاطفه دارد. عقل کارش تشخیص، تحقیق، تشخیص، فهمیدن، این کار عقله، تحقیق می کند، تشخیص میده، میفهمد. اما عاطفه کارش دلبستنه، اونی که عقل فهمیده اون را میپذیرن و تعلق به اون پیدا میکنن و در راه تحصیل کمال هر دو بود لازمه، یعنی هم باید عقل کار کند، تحقیق کند، تشخیص بده بفهمد، هم عاطفه کار کند، اون چرا که صحیح فهمیده دوست بدارد، جذب کند، از خود جدا نکند. این هر دو لازمه تا سعادت انسان تأمین بشه. اگه بنا بود که تنها عاطفه باشد، عقل نباشه، اون خطر داشت، برای اون که عاطفه بی پروا میرود جلو، با موهومات، متخیلات، عشق میورزه، خرافات رو میگیره، عاطفه است دیگه، دل میبنده و هرچه خوشش آمد، اوهام باشه، خرافات باشه، متخیلات باشه. اگر عاطفه بی عقل باشه فساد بار میاره، هرزگی بار میاره، و اگر عقل باشه خوش بدون عاطفه خب بیمزه است، عقل بدون عاطفه خشک است و لطافتی ندارد و لذتی ندارد، مانند آدمی می شود که غذاهای لذیذ کنارش هم میل ندارد، غذا هست ولی میل ندارد، لذتی نمی بره. اونی که غذا ندارد خب لذتی ندارد، اونی که غذا دارد میل ندارد خب لذتی ندارد، این معلوم. ولذا قانون خشک لذت بخش نیست، سعادت تأمین نمی کنه. اینکه بسیاری از مردم از بعضی از ادارات گریزانن، از بعضی وزارتخانه ها گریزانن، یک جهتش همینه که در اونجا قانون خشک حکومت می کنه، عاطفه نیست، قانونه، مثل عقل، علم. مثلا آدم وارد یک اتاقی می شود، اونجا یه میزی گذاشتن، یه صندلی و یه مقدار هم کاغذ و دفتر، یک کسی هم عبوس هم غمفری را پشت میز نشسته، سخت خودش را گرفته، تکان نمیخوره، یک سرش بلند میکنه، یک خطی به نام امضا رو کاغذ میکشه، پرت میکنه، یک کلمه خود حرف بزنی آبرو وقت نداره.
او چه خبره؟
من وزیرم، من مدیر کلم، مثلا من مجری قانونم. بسیار خوب، مجری قانون آدمیت کجا رفت؟ عاطفه کجا رفت؟ این علم از خشکه، این قانون خشکه. قانون خشک سعادت بخش نیست. رسول خدا، خدا به رسولش فرموده که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تو درست عقل کلی، علمی، اما در این حال خوشگو باش، خوشگو باش. اگر درشگو باشی، درشگو باشی، مردم فرار میکنن ازت. پس دو هر دو چیز لازمه در یک ملتی که باید به سعادت برسه، هم عقل هم عاطفه، هر دو لازمه. عاطفه ما به امام حسین قویه و این عاطفه هم قابل توجیه هم نیست، واقعا قویه، که فرموده ان للحسین محبتا مکنونه فی قلوب المؤمنین، در دل مردم با ایمان محبت حسین جا گرفته، پنهان در عمق جان مردم هست. ان لقلب الحسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، چنان حرارتی داغی در دلهای مردم با ایمان از حسین علیه السلام هست که هرگز به سردی نمی گراید. و این عاطفه هم قابل توجیه هم نیست. آره، گاهی می پرسن که آه برای چه ما گریه کنیم برای امام حسین؟ بگیم این برای چه عاطفه دارد تا مادر را ببیند کودک شیرخوار، عشق در چشمش حلقه میزنه. اون نه علم دارد نه عقل، عاطفه دارد، در درونش شعله میکشه. در شبای کوتاه بهار بچه تا یک عطسه اونه دارد بدون مادر، مادر مهربان حراسان از خواب برمیخیزه، بچه را به بغل میگیره. این عاطفه مادری و عاطفه مادرخواهی را فلان دانشمند روانشناس روانکاوی که مدتها در باره احساسات روانی مطالعه کرده و متخصص و کامل هم هست در این تحصیلات، میتواند اون عاطفه مادری را وجدان کند، دریابد. این همون گونه که با گریه بچه لب قلب مادر فرو میریزه، قلب این دانشمند فرو بریزه. میشه اینجور؟ نه، مال دانشمند علمه، مال مادر عاطفه است. او عاطفه دارد. ما به امام حسین عاطفه داریم. کسی چرا گریه کنه؟ عاطفه اگر یه مادر بچه مرده گریه میکنه، میشه به عاطفه گریه میکنی؟ یه مادر بچه مرده داره گریه میکنه، نالانه، میشه بگیم چرا گریه میکنی؟ دلش میسوزه، گریه میکنه. امام حسین علیه السلام عشقی در دل و جان مردم دارد که خیلی از عاطفه پدر و مادر این هاست، خیلی مرافیه خانوادگی است. کسی پدرش مرده، اون روز اول که مرد داد و فریادی داشت، مادر جوانش مرده، اون روز اول خودش به در و دیوار میزه قش میکرد. حالا 30 سال گذشته، حالا حرف جوان بزنی پیش مادر بگی چی؟ باگش نیست، مثل میخنده مثلا. اما امام حسین 14 قرن قبل به شهادت رسیده، الان میگید یا حسین این دل ما میشه، چشما اشکارون میشه، تأثر پیدا میشه. این حساب دیگری دارد، عاطفه است، اما عاطفه خدادادیه، خارق‌العاده است. به عاطفه مادر جوان مرده و پسر پدر مرده، پدر پسر مرده نیست. عاطفه، عاطفه الهی در جان ما هست، این عاطفه شکی درش نیست. منتها این عاطفه باید تحت تعدیل عقل درآید. چون گفتیم عاطفه بی عقل فساد بار می آورد، به خرافات می افته، به اوهام می افته، به متخیلات عشق می ورزه، چیزا درست می کنه، خودش با سلیقه درست می کنه، به عنوان عبادت درست می کنه، طور می زنه، قوغا می کنه. اما وقتی تحت عقل درآید، با عقل تعدیل می شود، تنظیم می شه. این عاطفه به امام حسین علیه السلام باید تحت تفکر، گفتیم مصیبت با تفکر باید توأم باشه، عاطفه با عقل توأم باشه. ببین عقل چجور تعظیمش کند اونجور عمل کند. اگر این عاطفه امام حسین تحت تعدیل و تنظیم عقل در آمد، بسیار اغلاییست، همه اغلا را مفهوم خود می کند. اگر اغلا ببینند که خب مردمی روز عاشورا بر سر و سینه میذارن، خیلی قوقا میکنن، بدنها رو سیاه میکنن، پشتها رو سیاه میکنن، عشق میریزن، میگن چه خبره؟ ولی امام حسین کیه؟ میگن به خاطر دین خودش را به شهادت رسانده و این مردم به خاطر اونه. میگن عجب خوبه، برای دینشان اینقدر دارن سر و سینه میذارن. اگر دیدم این مردم فردا رفتن تو بازار بنا کردن بیدینی کردن، دروغ گفتن، خیانت کردن، کلاهبرداری کردن، همونو میخندن، اینا عاقل نیستن. برای دیروز اگر اینها به خاطر دینشان بر سر و سینه میزدن، چرا امروز دین خراب میکنن؟ اگر راست میگن دیرو برای امام حسین سینه میزدن، امام حسین گفتن دین برای دینه، چون فدای دینه. اگر راست میگن اینها به خاطر دینشان بر سر و سینه میزنن، مگه میشه آدم محبوبی دارد به خاطر محبوبش داره گریه میکنه، فردا همون محبوب رو زیر پا بیفتره، او قطعه قطعه کنه؟ مگه او غلایی نیست؟ ولیزا اگر اینجور باشیم و با خرافات تو هم میشه، او غلا را هم به ما میخنداند. اگر گفتیم نه واقعا مردمی هستن برای دین اوهام را هم داختنن جلیه می کنن فردا هم دیدن نه همین مردم با دین عمل می کنن، عادل هستن، امینن، صادقن، خداشناسن، بگر آفرین برای مردم، چه برنامه خوبی دارن برای حفظ دینشون، چه قوغا می کنن. اگر مردم آفرین با عقل تنظیم شده، اینطوری که ما داریم گاهی عمل می کنیم، عاطفه با عقل تنظیم نمی شود، تحت تعدیل عقل در نیامده، اغلایی نمی شود و اغلای عالم هم به ما می خندند. قاعده اینه، مصیبت همراهش تفکر، عاطفه همراهش عقل. ما مجالس امام حسین را مجالس توسل می نامیم، بگیم توسله. بگیم توسل چیه؟ بگن یعنی مصیبت خوندن، گریه کردن، اینجوری ما رو میکنیم دیگه. و حالون که توسل یعنی اتخاذ وسیله، انسان وسیله ای را به دست بیاورد که با اون وسیله به هدف برسه، مقصدی دارد، این هدف نیست، این وسیله است، با این وسیله بخواد به مقصدی برسد، این توسله. میخوام بگیم امام حسین که توسل دارید، یعنی چه توسل امام حسین دارید؟ یعنی بگید امام حسین وسیله است. وسیله چیه؟ وسیله رساندن به خدا و معرفت خدا و صراط مستقیم حق و عدل حق، این وسیله برای اینه دیگه. بسیار خوب، پس ما زیر پرچم امام حسین میاییم به این موضوع که امام حسین را بشناسیم، منطقش را بدانیم، فکرش را بخوانیم و در راه دفاع از حق چی کرده بدانیم، خودمان در همون راه قدم بگذاریم و برویم، اون را وسیله قرار بدیم، به حق برسیم، به عدل برسیم. اگه این شد، خب این میشه درست وسیله. اما یار میگفتیم توسل یعنی مصیبت خوندن و گریه کردن، ولی این باشه این میشه هدف، پس گریه شد هدف، نشد وسیله. ما خواستیم که از عزاداری و گریه و مصیبت خوندن وسیله باشه. این منظور بنده بود امشب که عرض کنم که شب عاشورا شب مصیبت امام حسینه، شب گریه است، و این دریا شب تفکره، شب تعقله، که آدم بفهمد عاقلانه که امام حسین هدفش چی بوده. برای دین واقعا میگیم، تکرار میکنیم در جان ما بنشینه که من اگه برای دین دارم سر و سینه میذارم چه معنا دارد؟ بچه بس برمونی میذارن شب عاشورا سینه نماز نخونم، هفر بفرم جوانهای بیان نفهمن، ندارن چیه، بیان سر و سینه بزنن، قوقا بکنن، فردا اصلا نماز بکنن، امام بگفتن نماز شد نماز بشه، نماز بکنن. یا مردم اینقدر خرج میکنه و ما شب و عاشورا زیاد خرج میکنیم، اصلا در دو ماه محرم سفر ما مردم مسلمان شیعه واقعا زیاد خرج میکنیم،
حمال فراوان سفره ها دیگ ها به کار می افتد و فکرها کار می کند، زبانها کار می کند، گوشها کار می کند، وقت صرف می شود، فکر صرف می شود، جسم و روح ما همهش به تعب می افته. خیلی مسلم مطلب عظیمه، اما حالا بریم که در اینجا می توانیم با منطق امام حسین هم آشنا بشنیم و هدف او را هم تأمین کنیم و در همون راه پیش برویم. این مطلبه که تفکر همراه با مصیبتشون. امام حسین محرک عواطف بود، عجیب از انبیا محرک عواطف بود. آدم ابوالبشر را گریانده، عاطفه‌اش اونقدر قویه، هر روز دنیا نیامده آدم ابوالبشر گریسته برش، اصلا اسمش عاطفه انگیزه، قبرش عاطفه انگیزه، ترسمش عاطفه انگیزه، تا رسید پیغمبر اکرم و روز ولادت امام حسین که تازه به دنیا آمده، رسول اکرم در حجره ایستاده بود، فرمود بیارید فرزندم را. اسماء بنت عبیس گفت که پاکیزه نکردی، به هر روز تازه به دنیا آمده، فرمود که تو پاکیزه کنی، برو خدا پاکیزه کرده، بیاورید. در پارسی پیسیدن دادن دست پیغمبر اکرم، رو دست گرفت، همون نگاه اولی که به چهره امام حسین انداخت اشکش جاری شد. اما در نگاه اول تازه چند لحظه ایست به دنیا آمده، رو دست گرفت، میگریست و میفرمود عزیزون علیه یا ابا عبدالله. از همون روز اول عنوان ابا عبدالله خود پیغمبر به امام حسین داد، عزیزون علیه، بر من سنگینه، گران مطلب. خود دیگران نفهمیدن خود چی میگه پیغمبر، چرا گرانه، چی مطلب گرانه، همینقدر عزیز و علیه، بر من سنگینه. تا بعد از سالها گذشت در حال انتظار بود پیغمبر اکرم در اون لحظات آخر عمرشون، امام حسین را روی سینه اش چسبان، یک کودک 7 ساله ای، در همون حال هی زیر لب میگفت مالی ولی یزید، مرا چه کار با یزید. باز نمی فهمیدن اطرافیان که پیغمبر چی میگه، مالی ولی یزید. در این مدت 7 سالی هم که با جد بزرگوارش بود، عجیب رفتاری داشت با امام حسین، سر نشسته بود، حضار هم هستن، بعد امام حسین بازی میکرد با بچه ها، فرمود علی حسینم رو بیار، او حالا فرار میکرد، میدوید، دوید دنبالش، گرفت امام حسین رو آورد بغلش نشان، اول براکت پیشانیش را بوسیدن، پیشانی رو بوسید، بعد کم کم پایین آمد، لبها را براکت بوسیدن، لبها را باز کرد، دندانها را براکت بوسیدن. حالا اونه که اونجا بودن خوب میفهمیدن سری مطلب، اما شما میفهمید شما خوب میدارید، چرا پیشانی را بوسید، لبها را چرا بوسید، لبها را باز کرد، دندانها را چرا بوسیده. بعد همینطور سرش را بالا میگرفت، سر بچه را، این زیر گلوش را میبوسید، مخصوصا این گوده گلو را میبوسید، چون گلو گاهی رگها دارد، هم رگها بریده میشه، همین گودال گوده گلو نهر میشه، چون شطر را بخوان بکشن ذبحش نمی کنن، گردنش نمی برن، هر برا توی گوده گلو فرو میبرن. امام حسین علیه السلام هم مذبوح بود هم منحور بود، یعنی هم رگهای گردن بریده شده و هم حربه و نگیزه در گوزه گلو فرو رفته. مردم نمی فهمیدن چرا این کار را می کنه، ولی پیغمبر اکرم هم گردن را می بوسید، هم این نهر را یعنی اون گوزه گلو را می بوسید. بعد پایین می آمد، این پیراهنش را باز می کرد، دکمه پیراهن را، این سینه اش را می بوسید، مخصوصا نقطه قلبش را می بوسید. حالا ما میدانیم سینه را چرا میبوسید، لبها را چرا میبوسید، گوده یلو را چرا میبوسید. اونا گفتن یا رسول الله برای چی این کار را میکنید، چرا بدنش اینجور میبوسید. فرمود مقبل و موضع از سیوف، من دارم جای شمشیرها را میبوسم. حالا ما عرض میکنیم السلام علی الشیب الخزیز، السلام علی الخد الطریف، سلام ما بر پیشانی شکسته ات یا ابا عبدالله، سلام ما بر اون
و حاصل خذاب شده از یا ابا عبدالله، سلام ما بر اون قلب شکافته شده از یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. بفرمایید.
رحمان الرحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رب العالمین، سلام علیک یا ابا عبدالله، علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله، ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام بر تو که ام المصائبت خانه، توی که رمز ازل در دلت اقامت داشت. سلام بر تو و بر هر زنی که از آغاز به پاس پیرویت از حجاب زینت داشت. تو از همان شجر پاک عصمت آمدی، که ریشه در دل قرآن و قلب عطرت داشت. تو دست پرور اون مادر که قلب پاک پیامبر به او ارادت داشت. تو زیر سایه آن گلبنی بزرگ شدی که هرچه داشت شکوفایی از نبوت داشت. تو رخ برای نی سینه ای گذاشته ای که بوسگاه نبی بود و اتر جنت داشت. ندیده دیده یه تاریخ بانوی چون تو که حق به گردن آزادی و عدالت داشت. چه بانوی که پس از دختر رسول الله
به هر زنی که تصور کنی شرافت داشت، چه بانوی که ز فیض هدایت معصوم مقام و منزلتی هم تراز اسمت داشت، چه بانوی که صبوری نمود چون زهرا، چه بانوی که به قدر علی شهامت داشت، چه بانوی که به بال مجاهدت پر دشت ماری تا اوج بی نهایت داشت، چه بانوی که همه عمر در نیایش شب هزار بار ز خود تا خدای هجرت داشت، اینقدر مقام پیدا کرده، اینقدر بالاست که ولی خدا حجت الله ید الله لسان الله قدرت الله، وقتی میخواد فردا بره میدان به این خانم میگه خانم تو نماز شبت منو یادت نمی. صاف بگم امام حسین به زینبش میگفت التماس دعا، چه بانویی که همه عمر در نیایش شب هزار بار ز خود تا خدای هجرت داشت، چه بانویی که به حد کمال در هر حال اراده داشت وفا داشت عزم و همت داشت، چه بانویی که به هنگامه اسارت هم وقار داشت، حیا داشت، شرم و عفت داشت، چه بانویی که به همراه یک مدینه صفا گلاب گریه یک کربلا مصیبت داشت، چه بانویی که به خورشید خون گرفته عشق به قدر وسعت هفت آسمان محبت داشت، وقتی اومده برا خواستگاری امیر المؤمنین میفرماید خانوم من ایدوادو میپسندم، حس میکنم لیاقت تو رو داره، من پسندیدم اما نظر خودت شرطه، عرض کنه بابا من که حرفی ندارم اما یه مشکل دارم، بابا این مشکل نمیذاره من تصمیم بگیرم، چیه دخترم مشکل تو بابا مشکل من حسینه، من نمیتونم بی حسینم زندگی کنم، هر روز باید حسینم رو ببینم، هر کجا حسینم منم باید همراهش برم، امیر المومنین فرمود خب حالا شرط میذاریم با عبدالله جعفر. عبدالله زینب هم اینجوری میگه از کد آقا افتخارم اینه هر روز قدم حسین به خونم وارد بشه یا زینبم به دیدار این شرط رو میپذیر. اینه که وقتی گفتن آقا حالا که میخوای کربلا بری دیگه زینب و نبر سر بیرون کرد، گفت کی میخواد منو از حسینم جدا کنه. امشب پشت خیمه داشت گوش میداد، دید داداشش داره میگه یا در افر لکم جمل جمل اجراب و الاسیم. خودش رو انداخت تو خیمه، داداش چی داری میگی؟ فرمود خواهر بشین برات بگم با بابا.